بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر من سمت نجا فعليك بالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا. در چند فقره اخیر درباره آفات زبان و گناهانی که از طریق زبان انسان بهش آلوده میشه نکات بسیار ارزشمندی رو فرمودند. در اینجا هم سه فقره مهم که در همین چارچوبه یادآور میشن. البته در گذشتم به نوعی بعضی از این کلمات در این مواعظ گوهربار اومده. من صمت نجا، خاموشی و سکوت مایه نجات انسان است و فعلیک به صدق این جمله دوم است که راستگو باش، راست کردار باش، صادق باش و از زبان تو و دهان تو حتی یک دروغ هم خارج نشود. خب این سه تا نکته از این جهت که در خودسازی انسان ها مؤثره بسیار فقرات مهمی هست. هم خود انسان رو به تکامل میرسونه، هم زمین ساز جامعه سازی است. جامعه‌ای که توش زخم و زبون نباشه، نیش و کنایه نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، این کارهای خلافی رو که زبان انجام میده با سکوت زبانی یا با پرهیز از دروغ و تمرکز بر صدق. یه بار اصل خیشتنداری از سخنه، یه بار سخن بیهوده و کذب گفتنه، یه بار تمرکز بر راستی است. با اینها تصور کنید چه جامعه‌ای درست میشه. انسان‌ها ساخته میشن دروغگو نیستن. حالا دروغ آفاتش خیلی زیاده. به نظرم میاد که در یکی از فقرات دیگری هم این نکته رو یا گفتیم یا تو یکی از فقرات آینده هست که در همین مواعظ دروغ اولین آسیبی که میزنه به خود فرد دروغگو میزنه. خب آدمی که از دروغ پرهیز میکنه و به راستی تمرکز داره، این اون تیر رو خودش نمیخوره، مورد اصابت اون تیر واقع نمیشه. اما کسی که آلوده به دروغ شد در حقیقت داره به خودش شلیک میکنه. و چه اونجایی که تمرکز بر راستگویی است، انسانها رو به لحاظ روحی و روانی و عاطفی قوی، قدرتمند و توانمند تولید میکنه. این اون محصولی که راجع به فرد داره، یک محصول و دستاوردی هم در رابطه با جامعه داره. محصول جامعهش بسیار گسترده هست. خورده خورده ما یه جاهایی راجع به این قصه در گذشته صحبت کردیم که چه مقدار تولید امنیت میکنه. ناامنی‌های جهان بسیاریش از یاوه‌گویی هاست، از سخنهای نادرست، از دروغ هاست، از غیبت هاست، از حرف هاییست که هیچ مستندی ندارد. در یه روایت دیگر هم اومده که حضرت فرمود علیکم به سمت، پایبند به سکوت باشید، مگر در جایی که خداوند به شما از رهگذر اون سخن نفعی رو برسونه یا به شما اجری رو بدهد. به چه سخنی اجر میدهن؟ به سخن لفظ، سخن بیهوده بی ارزش، یا نه سخنی که حقی رو احیا میکند، سخنی رو که گمراهی رو هدایت میکند. این جاها سخن گفتن واقعا با ارزشه. اگر قرار شد انسان در هر کلمه‌ای محاسبه کنه، خودش حرف خودش بذاره رو تو ترازو، بگی این حرفی که من زدم خدا به هم اجر میده یا نمیده، چقدر میده، چی میده، حرف رو بر اساس ارزشش از زبانش خارج کرد، این میشه اون جامعه‌ای که تربیتش تربیت نبوی است. یه تعبیر دیگه هم راجع به یکی دیگه از فقرات این روایت داریم و اون این که از صدق و رأس و دین، راستگویی در حکم سر دینداری است. انسانی که راستگوست پیکره دینش کامل است. اون سر که مرکز فرماندهی و اصل بدن است، هم دید در سره، هم شنوایی در سره، هم تفکر در سره، هم تعقل در سره، همه راه های ورودی در انسان به جز ادراک لامسه، بقیه در سره. مجموعه مدرکات سر حست الاسد وجوده. آدمی که در حقیقت راستگوست، این جایگاه رو برای ایمان خودش درست کرده که حست الاسد رو داره. خداوند به همه ماها کمک کنه که به این نکات توجه داشته باشیم. ما در مقدمه‌ای که درباره لزوم دفاع و مقابله در جنگ نرم مشغول بیانش هستیم، چند نکته رو عرض کردیم. نکته چهارم عادی انگاری نقض عرف ها و قوانین و ضوابط بین المللی در جنگ هاست. نه فقط در جنگ ها، در حوادث بعد از جنگ هم قوانین و عرف بین المللی نقضش عادی شده. حالا که نقضش عادی شد، فضای دفاع و مقابله و جنگ و صلح و اینها کاملا تغییر کرده. ما باید این تغییرات رو مد نظر قرار بدیم و متناسب با این تغییرات تکالیف خودمون رو در دفاع ترکیبی بتونیم خوب به طور قطعی، واضح و شفاف ترسیم بکنیم و بیان بکنیم. این رو در جلسات قبل هم گفتیم که به فضل ابزارهای ارتباط جمعی و به فضل پیشرفت‌های فناوری، تهدیدات نظامی و غیر نظامی در جنگ ترکیبی که ترکیبی است از اقدام سخت و اقدام نرم، واقعا دگرگون شده. جنگ های ترکیبی ابعاد جدیدی به خودش گرفته. من مثال هایی رو زدم، دیگه اون مثال ها رو بر نمی گردم که فرصت گرفته نشه. این مسائلی رو که ما بیان کردیم در یک دایره گسترده تری در دنیا الان به صورت واضح و ملموس وجود داره. اینجوری نیست که بگیم نقض قوانین بین المللی یا گسترش تجاوزات و تعدی‌ها یک مصداق یا یک مورد یا موارد معدودی است که ادعای گستردگی و عادی انگاری گسترده است. نه، بالعکس، ما موارد انبوهی رو داریم که میتونیم بهش استناد بکنیم بگیم اینه خیلی گسترده شده. حالا که گسترده شده، تهش چه نتیجهی میگیریم؟ نتیجه این است که توی دنیا هیچ کس یاور و کمک ما نیست برای مهار تهدیدات. اگر واجب است با دشمن مقابله کنیم، تهدیدات دشمن رو مهار بکنیم، باید فکر ابزار و آلات دیگری بکنیم به غیر از اون مراکز یا مؤسسات یا قوانین بین المللی. اینا اگر بازدارنده باشه، بازدارنده برای ما نیست. ممکنه برای کشورهای قدرتمندی مثل آمریکا اینا بازدارندگی ایجاد بکنه که حالا بعضی از مواردش هم توضیح میدیم، اما برای ما سودی ندارد. این حرفا رو غیر از اینکه ما ادراک میکنیم، مراکز حقوقی و بین المللی هم ادراک میکنن. بعد از جنگ جهانی دوم، خب هم در حین جنگ هم بعد از جنگ، تجاوز به حقوق بین الملل و مسائل حقوقی انقدر گسترش پیدا کرد، اون روز هم توسط قدرت‌های بزرگ دنیا، امروز هم توسط قدرت‌های بزرگ. لذا توی این دو سده اخیر شما شاهد این هستید که قوانین و کنوانسیون‌های زیادی در مراکز حقوقی و بین المللی در جهان تصویب شد، بهش دامن زده شد، یه عده‌ای رو وادار کردن، یه عده‌ای وادار نشدن، بالاخره به این کنوانسیون ها پایبند باشند. منتها باز این ها نتوانسته جلوی تفشی خشونت، گسترش خشونت رو نتونسته بگیره. چرا؟ وجهش هم پیداست که هیچ قدرت آمره یا ناحیه‌ای که برخوردار از ظرفیت الزام آور و وادار کننده باشه وجود نداره که بخواد قوانین رو اجرا بکنه. همه اتکای مثلا سازمان ملل به چند تا کشور قدرتمنده، این کشورهای قدرتمند هم وقتی با هم همدستی میکنن در جهت عکس قوانین بین المللی اقدام بکنن، دیگه جایی و کسی نیست که از قوانین حمایت بکنه. پس نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم، سازمان‌های بین المللی یا نهادهای حقوقی، چه اونهایی که در جایگاه جهانی واقع شدن، چه NGOهایی که فعالاً منطقه‌ای کار میکنن، هیچ کدوم قدرت و اراده کافی برای اجرای این ضوابط و کنوانسیون‌ها را ندارند. ضمانت اجرایی ندارد، قوانین گارانتی نداره، پشتوانه نداره. اینکه قرآن کریم دین اسلام رو هم به لحاظ نظری که دین کاملی است و خدا این دین رو برای ما مورد رضایت قرار داده، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل است، هم و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، ابزار قدرت برای اجرای این دین هست. این دین هم به لحاظ نظری هم به لحاظ ابزار قدرت اجرایی برای اجرایش پیشبینی هایی شده و در خود دین نهادینه شده، اما در جهان قوانین پشتوانه اجرایی نداره. چون پشتوانه اجرایی نداره بهش هم عمل نمیشه، چون عمل نمیشه وضع دنیا به هم ریخته است، تهدیدات هر روز بر ابعادش اضافه میشه و اشکال جدیدی به خودش میگیره. خب من در این که مصوبات و کنوانسیون های بین المللی نقض میشه نکاتی رو گفتم، اما این کنوانسیون ها چیست؟ خودش به خودی خود مقبول، مطلوب، درسته؟ اجمالا ما در قضاوت کلان راجع به اصل مصوبات فعلا انقلتی نداریم. بعضی از جاها هست که مصوبات ممکنه ضعیفه، ولی به همین مصوبات ضعیف هم تن در نمیدن. من در قالب سه تا کیس دوست دارم بعضی از نمونه این مصوبات رو داشته باشم که سلسله مباحثمون خالی و بی بهره از این مباحث نباشه، که بگیم در این سه تا کیس که سه تا نمونه بسیار مهمی در دوران معاصر هستن، چجور واقعا قوانین و مقررات و کنوانسیون ها هم در این باره و این حوزه ها سخن گفتن، هم قادر نیستن که ادعای خودشون رو به اجرا در بیارن. نتیجه شده دنیای امروز نه به خاطر بیقانونی، به خاطر عدم پایبندی، به خاطر عدم قدرت برای الزام به قوانین و مصوبات، شده بازار و دنیای مکاره جنگل، هر کی زورش بیشتره اون حرفش میشه قانونی. من در قالب این سه تا کیس سعی میکنم امروز این بحث رو تموم بکنم که وارد بحث بعدیمون بشیم که به نتیجه برسیم. این سه تا، یکیش پرونده اسرائیل و فلسطینه، یکیش پرونده ایرانه، یکیش پرونده ونزوئلاست. چون در این سه پرونده سه تا مسئله در ابعاد مختلف مسائلی مطرح شده که قابل توجه، ما کنوانسیون ها رو هم یا اون مصوبات یا قوانین بالادستی رو هم زیل این سه تا مسئله بیان میکنیم که ابعادش روشن باشه. خب ببینید، دغدغه دنیا یکیش اینه که تو جنگ به غیر نظامی ها تجاوز نشه. شاید ده ها قانون ما داریم که این قوانین و کنوانسیون ها هم معروفند، هم اشتهار به قدری پیدا کردن که کسی در صحتش تردیدی ندارد. منشور سازمان ملل از حقوق اساسی حرف میزنه، از آزادی ها حرف میزنه، از لزوم پرهیز از تجاوز به خاک دیگران حرف میزنه و از این سخن هم میگه که در جنگ ها باید توجه داشت غیر نظامیان آسیب نبینند. غیر نظامیان یعنی چی؟ پیداست نظامی ها پادگان ها و مجموعه های نظامی هستند که با ابزار جنگی وارد معرکه میشن. غیر از اینا میشن غیر نظامی. بقال و قصاب و عطار و فلان و اینها همه غیر نظامی هن. زنان و کودکان غیر نظامی هن. مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اینا همه تحت سیانت روانی جوامع مختلف هن. و حتی حقوق بین الملل هم به اینها توجه کرده. اما شما میبینید در پرونده اسرائیل از حدود 70 و چند هزار نفری که اعلان شد اینها در جنگ کشته شدن، ما یفوق بیش از 20 هزار نفر زن و کودک، ما یفوق عدد 20 الف. به نظرم میاد در بعضی از آمار دیدم که بالغ بر 30 هزار نفر مفقودند، غیر از اینهایی که شهید شدن از فلسطینی ها مفقودند. یه چیزی حدود 100 هزار نفر مجروحند. اینا کی کشته؟ اسرائیلیا. کی زخمی کرده؟ اسرائیلیا. 20 هزار طفل و مادر، چند ده مدرسه که توش چند صد هزار نفر مجروح و کشته شده. حالا به این عدد اضافه بکنید بیمارستان ها رو، مراکز درمانی رو و از این قبیل مراکز رو، خونه های مسکونی رو. البته اونا دائما بهانه میتراشن، میگن مثلا میگفتن که حماسی ها رفتن توی بیمارستان ها پناه گرفتن. این نیست. حتی اگر این باشه حق ندارن بیمارستان رو بزنن. همه اینها تجاوز به مجموعه مصوباتی است که در سازمان‌های بین‌المللی که بعضیش اشاره می‌کنم نقض شده. اما از همه اینها بدتر اینی که وقتی توافق اجمالی با حماس صورت گرفت که اسرا رو با هم تبادل کنند، جنازه ها رو با هم تبادل کنن، دیدید که در جنازه برخی از فلسطینی ها اونا تله گذاری کردند. تله گذاری یعنی چی؟ یعنی تو این بمب کار گذاشتن، همین که اومدن خانواده این شهید، کسانی که اینو تشییع بکنن، کسانی که دورش جمع میشن، که به لحاظ نظری و تئوری و طراحی اینا فکر میگن این شهید کلان هست، حتما این آدم ها از حماس هم میان تو اطرافش. تله گذاری کردن، همین که در تابوت رو باز کردن منفجر شد. این با کجای عرف و قوانین سازگاره؟ خب اسرائیل این کار کرد، چه کسی جلوش گرفت؟ آیا کسانی که این کنوانسیون ها رو نوشته بودن باش؟ آیا کشورهای اروپایی که مسئله اصلیشون میگن دموکراسی و حقوق بشر، دیگه موزیک متن همه شعارهای اونهاست، به این توجهی کردن؟ آیا کشوری از کشورهای دنیا اومد اسرائیل رو الزام بکنه به اینی که از این کارا دست برداری؟ نه تجارتشون رو با اسرائیل قطع کردن، نه برخورد کردن، نه تهدید کردن، نه حتی هشدار دادن، یه راکت قرمز هم نشون اسرائیلی ها ندادن. از این بدتر چه اتفاقی افتاد؟ وقتی ایران تصمیم گرفت در برابر تنبیه متجاوز به تل آویو موشک بزنه، 10 کشور، فرانسه بود، انگلیس بود، آمریکا بود، کشورهای عربی مثل اردن بودن، اینا اومدن مجموعه ظرفیت‌های دفاعی خودشون رو بسیج کردن. آمریکایی‌ها ناو آوردن، فرانسوی‌ها هواپیماهاشون رو آوردن برای اینکه تو آسمان یه وجبی اسرائیل بچرخه، اگر توانست کمک اسرائیل بکنه جلوی موشک‌ها رو بگیرن که موشک‌های ایرانی اصابت نکنه، برای اینکه اون خلأ سامانه دفاعی اونها رو که به عنوان گنبد آهنین بود پوشش بدن. شما ببینید نقض حقوق بشر به چه گستردگی، نقض قوانین جنگ به چه شکل، نقض قوانین بعد از جنگ که جنازه رو با طلب گذاری بکنن به چه صورت، بعد همزمان چند پایتخت عربی رو هم مورد تجاوز قرار دادن. بالاخره بیروت یک پایتخت عربی است. اینا خاک سوریه رو به توبره بستن بعد از جابجایی قدرت توی این کشور. هیچ کشور عربی خونش به جوش نیومد، هیچ کشور اروپایی خونش به جوش نیومد. یعنی در همین یه پرونده شما اگر ملاحظه بکنید، 10 کنوانسیون و 10 مصوبه و 10 قانون و بندهای قانونی زیر پا گذاشته شد. کشتن اطفال خودش مصوبه قانونی داره، کشتن زنان مصوبه قانونی داره، هجوم به بیمارستان ها مصوبه قانونی داره، توی نقض توافقات برای آتش بس همینجور، استفاده از این فرصت هایی که بمب‌گذاری کردن، تله گذاری کردن، همه اینها نقض قوانین بین المللی که به این گستردگی انجام شد. طرف نقض کننده رو هم نه اینکه باهاش برخورد نکردن، اما تشویقش هم کردن و حمایتش هم کردن. یه آقایی از همین مقامات کشورها با خود من تماس گرفت و پیشاپیش عذرخواهی میکرد که خیلی ببخشید، ما مجبوریم به خاطر اینکه خون و خونریزی کمتر باشه کنار اسرائیل بیستیم و موشکهایی که شما پرتاب میکنید رو احیانا خونسا کنیم برای اینکه کمتر آدم کشته بشه. گفتم خب اون موقع که موشک اسرائیلی هم میخورد توی غزه، شما دلنگران کشته شدن بودید یا نبودید؟ اون موقعی که موشکشون تو سفارت ما میخورد بودید یا نبودید؟ اون موقعی که تو سرزمین ما خورد بودید یا نبودید؟ اون موقع ببینید دروغ و خدعه و ظاهر سازی همه جای دنیا رو پر کرده و نقض قوانین انجام میشه و عرف بین الملل هم نه اینکه جلوش نمیسته، ازش حمایت هم میکنه. این یک کیس دیگه، بیشتر از اینش رو خودتون برید مطالعه بکنید ببینید که چه اتفاقی افتاد. حالا این حرفا فقط برای بیان خاطره نیستم، میخوام بگم که اتکای ما در دفاع کجا میتونه باشه؟ ما آیا میتوانیم دیگه بر این اساس به قوانین بین المللی، به کنوانسیون ها، به کنوانسیون ژنو، به کنوانسیون فلان استناد بکنیم، از خودمون دفاع بکنیم؟ حتما نه. البته باید دیپلماسی فعال داشته باشیم. دیپلماسی فعال خودش یک چیزه، یک عنصره، اما معناش این نیست که اگر دیپلماسیمون فعال بود ما از طریق حقوقی میتونیم حقمون رو احیا بکنیم، میتونیم از خودمون دفاع بکنیم، با قوانین بین المللی میتونیم این کار رو بریم جلو. نه، قوانین بین المللی امروز ابزار برای سرکوبه، همونجور که اقتصاد. امروز توی اخبار گوش کردم، شنیدم که آمریکایی‌ها دوباره توی تحریم جدیدشون کشورهای سالس رو که با ایران معامله تجاری کنن تهدید کرد و رئیس جمهور آمریکایی سندی رو امضا کرد که بر اساس این سند هر کس تحریم‌های ایران رو نقض کنه و با ایران مبادله کالا داشته باشه، آمریکایی‌ها داد و ستد با اون را علاوه بر ضرائبی که فعلا هست 25% دیگه هم ضریبه بهش اضافه میکنن. یعنی اگر چین تا به الان توی کالاهاش در تجارت با آمریکا 15% مالیات و ضریبه میداده، الان اگر نفت ایران رو بخره ضرائبش بر کالاهای آمریکایی تو داد و ستد میشه 40%. پس امروز اقتصاد شده در اختیار ابزار برای تنبیه دیگران. قوانین همینجور، مصوبات بیرون همینجور. ما در دنیا ابزاری از این جهت نداریم. دو، تهاجمی که به ایران صورت گرفت. شما ببینید صدام حسین معاون رئیس جمهور وقت بود در موقع امضای قرارداد 1975 الجزایر. ما با عراقی ها تو مسائل مرز آبی در اروند چالش هایی رو داشتیم. دولت اون زمان بد یا خوب، کم یا زیاد، خوب یا زشت، اصلا الان نمیخوایم الجزایر رو تحلیل کنیم، میخوایم بگیم که با مبادره رئیس جمهور وقت الجزایر یک توافقی امضا شد و تصویب شد و بعد هم این جنبه به عنوان یک سند بین المللی مورد تایید دو تا کشور واقع شد. اونی که ناظر بر امضا بود از طرف عراقی ها همین صدام حسین بود، نه اینکه یک کسی دیگه ناظر باشه و صدام بعدن بیاد سر کار مخالفت کنه. نه، خودش مبتکر این کار بود. قرارداد امضا شد، اما وقتی انقلاب اسلامی شد اونا احساس کردن ایران در وضعیت ضعیفه، صدام دیگه توی حله جدید در لباس جدید که لباس رئیس جمهور رو به تن کرده بود گفتش که ایرانی ها نقض کردن. نقضشون هم به چیه؟ به اینی که بعضی از گروه های مثلا عراقی مثل حزب الدعوه و شهید صدر و اینا رو مورد حمایت معنوی قرار داده. پس نقض کردن، پس ما هم حق داریم نقض کنیم. قرارداد رو پاره کرد و به ایران هجوم آورد. یک نه آمریکا، من این مثال رو دارم میزنم برای اینکه نقض فقط توسط آمریکا و دوردونش مثل اسرائیل نیست توی دنیا. صدام حسین هم به یک کشور همسایه مثل ایران وقتی احساس میکنه قدرت بیشتری داره تجاوز میکنه و قوانین و مصوبات و کنوانسیون ها رو نادیده میگیره. خب به ما تجاوز کردن، 8 سال جنگ بود، برید ببینید واقعا چه خساراتی رو به دوتا کشور وارد کرد. چرا؟ چون یکی از دو طرف احساس توانمندی داشت. این یک مرحله بود که هیچ کس توی دنیا صدام رو به لحاظ حقوقی محکوم نکرد، هیچ کس باش قطع رابطه نکرد، هیچ کس تحریمش نکرد، تازه بالعکس همه جور مساعدت هم به صدام دادن، علی رغم اینکه یک قرارداد رسمی بین المللی نقض شده بود. اما همین صدام وقتی به کویت حمله کرد، همه قوانین بین المللی زنده شد و همین قوانین رو به کار تو دستور گذاشتن و بر اساس همین قوانین که نقض شده، آمریکایی‌ها مجوز گرفتن از شورای امنیت سازمان ملل که به صدام حمله بکنن. پس ببینید، این که میگیم که کنوانسیون ها نقض میشود گسترده است، عمومیه برای هر کسی که ادعا و احساس قدرت بکنه و سازمان های بین المللی هم نمیتونن جلوگیری بکنن، قدرت الزام ندارن. فقط اونجایی که قدرت های بزرگ احساس بکنن منافعشون در خطر افتاده، اینها از ابزار قدرت خودشون استفاده میکنن. سازمان های بین المللی هم اینجا همراهی میکنن و چاهوی قدرت های بزرگ رو تیز میکنن و به مثلا رئیس جمهور وقت آمریکا اجازه میدن که به بغداد حمله نظامی بکنن. موضوع از این یه مقدار فجیع تر است، فقط در همینجا ختم میشه. برخی از کنوانسیون های بین المللی که زیر ساخت منطقی و قابل قبولی داره و اگر به اجرا در بیاد، آرامش در جهان، امنیت در جهان بهتر حکم برما خواهد شد، بعضی از کشورهای قدرتمند اصلا این کنوانسیون ها را نمیپذیرن، به رسمیت نمیپذیرن، باش همکاری نمیکنن. نه اینکه میپذیرن به خاطر یک توجیهی باش مخالفت کنن، از اول میگن ما قبول نداریم. رژیم صهیونیستی بسیاری از کنوانسیون های بین المللی رو، از جمله کنوانسیون مربوط به ساخت، داشت، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی رو نپذیرفته، به رسمیت نمیشناسه، بهش ملحق نشده، یا NPT رو بهش ملحق نشده با این همه فعالیت ناقض در عرصه‌های هسته‌ای داره. این که اینجور کنوانسیون ها مورد بیمهری قرار میگیره، کنوانسیونی که همین مربوط به سلاح‌های شیمیایی و جنگ افزارهای شیمیایی و کشتار جمعی اینا، اول 165,000 تا بعداً 190,000 نامزدن، 165 کشور بعد 190 کشور به این ملحق شدن و التزام دارن بهش عمل بکنن. اما رژیم صهیونیست میگه نه، سفتن باش وایساده. چرا؟ چون خیلی قویه، بالاخره از ورقه یک کشور قدرتمندی مثل آمریکا برخوردار. امروز اسرائیلی‌ها به خاطر حمایت بیچون و چرای کاخ سفید از اونها، واقعا به کشور ششم دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شده. اگر 5 تا کشور رسما حق وتو دارن، این شده کشور ششم. هر چی که بخواد آمریکایی‌ها واسش وتو میکنن، هر چی که بخواد به نفعش وتو میکنن، هر چی که در مقابلش هم باشه وتو میکنن. این تا حالا بعد از جنگ اکتبر چند بار پیشنهاد تصویب قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی از طریق کشورهای مختلف مطرح شد، ولی بلافاصله از طرف آمریکایی‌ها وتو شد. یعنی اسرائیل برخوردار از این حق وتوه، چون این برخورداری رو داره، خیلی راحت از پیوستن به معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و اینا هم خودداری میکنه. این هم کیس دوم. پس کیس اول مربوط به فلسطینی‌ها، اعراب و اسرائیل بود که چجوری، کیس دوم در رابطه با ایران بود. کیس سوم هم مربوط به ونزوئلا است. تو ونزوئلا، چون چند بار توی مناسبت بعضی از جلسات گفتم دیگه نمیگم، وقتی همه اینها رو شما ملاحظه میکنید، با این قوانین در تعارضه. یک، منشور ملل متحد. ماده دو منشور ملل متحد یا چهار بنابر تصمیه‌هایی استفاده یا تهدید به استفاده از نیرو علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور رو تحریم میکنه، محکوم میکنه. میگه مگر در موارد دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت. دفاع مشروع مثل وقتی که اسرائیل به ما حمله کرد، ساعت حمله پیداست، زمان حمله پیداست، نحوه حمله پیداست، آغازش پیداست، حتی گارد و ادعای کشور حمله کننده هم پیداست. 12 ساعت بعد یا 18 ساعت بعدش ما در دفاع اقدام کردیم. این از مصادیق دفاع مشروع. یمنی ها توسط سعودی مورد تجاوز قرار گرفتن سال 94. اینها در دفاع از خودشون مبادره به دفاع کردن. این میشه دفاع مشروع. یا در جایی که شورای امنیت سازمان ملل مجوزی رو صادر کنه. الان مثلا صدام حمله کرد به کویت، خب قطعنامه علیه کویت در سازمان ملل شورای امنیت تصویب شد. برای این قطعنامه یک تصمیم اجرایی گرفتن، در اجرای اون به آمریکا و همپیمانانش اجازه دادن که اقدام نظامی بکنه در خاک عراق. خب اینا به ظاهر اینجوریه، ولی آیا تجاوز به ایران، تجاوز به ونزوئلا، تجاوز به غزه، تجاوز به لبنان، تجاوز به این کشورها، اینا واقعا مجوز بین المللی داشت؟ نداشت. وقتی نداشت حتما این اقدام با منشور ملل سازمان ملل در تناقض و رد بود. دو، کنوانسیون های مصوب ژنو در سال 1949 و پروتکل های الحاقی که داره، اینا میگن که نیروهای نظامی موظف به حفاظت از غیر نظامی ها هستند. ما حتی فرمانده های نظامیمون که توی این جنگ شهید شدن در اون حال غیر نظامی به حساب میان، چون تو میدون نبودن، تو پادگان نبودن، شب تو خونهش خوابیده، خونه مسکونی جا زدن. بر اساس این کنوانسیون کشوری که جنگ میکنه نظامی ها رو باید غیر نظامی ها و افراد عادی و افراد خانواده ها، زنان و افراد غیر نظامی رو مورد توجه قرار بدن. خب اسرائیل هیچ کدوم اینا رو انجام نداد، نه در جنگ با ما، نه در جنگ با لبنان، نه در جنگ با غزه، نه با در ونزوئلا. هیچ کدوم اینها واقعا مورد توجه کشورهای مهاجم واقع نشد و بهش عمل نکردن. توی این کنوانسیون ها و موارد الحاقیش داره که کلیه درگیری های نظامی باید با رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی جنگ رو به خونه ها نکشونید. ولی اولا جنگ رو کشوندن. ما عمده آسیب هامون توی جنگ به خاطر مناطق مسکونی بود. چرا؟ مثلا خیال میکنه یه دانشمند هستی اونجا هست. سومین چیزی که در تعارض با این اقدامات، اعلامیه جهانی حقوق بشره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل حق به زندگی و عدم اجرای غیرقانونی هر گونه مجازات از اصول بنیادی برشمرده شده. وقتی میان مردم رو میکشن، اصل زندگی و حقوق اونها در زندگی رو مورد تعرض قرار داد. اقدامات مستقیم نظامی آمریکا، چه اونجایی که یک حاکمیت رو ساقط کرد در ونزوئلا، چه اونجایی که به مراکز هسته‌ای ما هجوم آورد، چه اونجایی که تحریک کردن صدام به ایران حمله کرد، چه اونجایی که حمایت کردن قذاوی‌ها رو اینجوری قلقم کردن، همه اینها با حقوق بشر دوستانه و میثاق بین‌المللی در تعارضه. چهارم، آمریکایی‌ها میگن ما از ناوهامون و زیردریایی‌هامون هواپیمامون رو بلند کردیم یا شلیک کردیم. این بر اساس کنوانسیون های حقوق بین الملل در دریا معارضه با اینه. حقوق دریایی کشورها و کنوانسیون های بین الملل اجازه نمیده که از حوزه های سرزمینی و دریایی و اینها شلیک بشود و فضای دریا رو که فضای تجارت جهانی، جابجایی کالاست، ارزاق مردم، زندگی مردم، اینها رو به مخاطر انداخت. فضای دریاها و خطوط دریایی اگر دچار آسیب بشه دنیا زندگیش مختل میشه. این با این کنوانسیون ها سازگار نیست. در آبهای بین المللی یا قلمرو دریایی کشورها این نباید تعرضاتی از این قبیل شد. یا اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها که در اساسنامه های متعدد منطقه‌ای و کنوانسیون های بین المللی از جمله در منشور سازمان ملل بهش تمرکز شده، به این عدم مداخله هم با این اصل ناسازگاره و در تناقض. آمریکایی ها فعلشون مبتنی بر این کار هم فعل غیرقانونی است و نقض حقوق بین الملل. این حرف در رابطه با مسائل هجوم آمریکا به ونزوئلا صدق میکنه، هجوم اسرائیل و حمایت آمریکا از اسرائیل در غزه صدق میکنه، در هجوم به ایران هم صدق میکنه. همه این موارد هست. از مجموعه اینها چه جنبندی میکنیم، چه استفاده میکنیم، این باشه که تو چند جمله ما در جلسه آینده این رو بیان بکنیم و نتیجه گیری رو داشته باشیم. اجمالا این گستردگی نقض کنوانسیون های بین المللی است که چهره جهان رو نسبت به گذشته تغییر داده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.